Chanel.
گزارش تازه یوناما میگوید از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. حکومت طالبان را مقصر میداند و طالبان آن را رد میکند. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته هستیم. اما نخست خبرها، احمد جعفر احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
مقام ها از کشته شدن 7 عضو کلیدی گروه داعش خبر دادند. معترضان در چند شهر میانمار گرد هم آمدند و شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. سلام، خوش آمدید. یوناما گفته است از آغاز مذاکرات صلح افغانستان به این سو در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند در این کشور کشته شدند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با پخش گزارش گفت که این وضعیت در میان مردم فضای ترس ایجاد کرده. بر اساس گزارش حمله های هدفمند سبب شده تا شمار زیادی از افراد مسلکی دست به خودسانسوری بزنند، محل کار خود را ترک کنند یا هم از کشور بیرون شوند. در سال گذشته میلادی چند مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار به شمول الیاس دایی که برای رادیو آزادی کار میکرد در رویدادهای جداگانه جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند که 7 عضو کلیدی گروه داعش به شمول یک انتحار کننده در شهر جلال آباد کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این افراد دیشب در جریان عملیات نیروهای ریاست امنیت ملی از بین برده شدند. منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. محمد عارف اچکزای مسئول پروژه ساخت بند پاشدان در ولسوالی کرخ ولایت هرات میگوید از میان 11 کارگر ربوده شده این پروژه 4 تن آنها رها شدند. آقای اچکزای در باره این رویداد به رادیو آزادی امروز بیشتر گفت.
دیروز ساعت 11:30 تا 12:30 متاسفانه 11 اسکار ماندن طالبان ساحه اونا بردن و جای نامعلوم تا فیلن انتقال داد است و نشت با معلومه و چرا نفر از افراد و اشخاص از قصر ها کرده فیلن یه 7 نفر بقیه تزونا است.
طالبان اما در باره رویداد هنوز چیز نگفتند. معترضان در چند شهر برما یا میانمار گرد هم آمدند پس از آن که مقام‌ها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را محدود کردند و نیروهای تازه نفس به شهرهای بزرگ فرستاده شدند. هزاران انجینیر امروز در ماندالی، دومین شهر بزرگ این کشور، راه پیمایی کردند. آنها شعارهای رهبر ما را آزاد کنید و کی برای عدالت میستد سر میدادند. گزارش شده که در یانگون، پرجمعیت ترین شهر میانمار، نیز گروه کوچک معترضان گرده هم آمدند. تظاهرات روزافزون پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. براد سمیث رئیس شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده ترین حملات است که جهان تا کنون شاهد آن بوده. اسمیت در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که در 14 ماه فوریه پخش شد گفته با توجه به وسعت و پیچیدگی حمله ها ممکن بیش از 1000 انجینیر روی آنها کار کرده باشند. با گفته اداره استخبارات امریکا احتمال می رود روسیه در این حملات دست داشته باشد. روسیه هر گونه دست داشتن در حمله ها را رد کرده. مایکروسافت در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد مشمول هزاران شرکت می شود که هدف حمله هکرها قرار گرفتند. و جسد مردی که به خاطر دخالتش در دو حمله تروریستی سال 1999 در مسکو محکوم شده بود در یک زندان سایبیریا پیدا شده. در گزارش رسانه های روسی امروز این مرد خالد خوگویف 65 ساله معرفی شده. او دوره حبس 22 ساله اش را در زندان منطقه پریمورسکی کرای سپری می کرد. شاخه کمیته تحقیقات در این منطقه امروز در اعلامیه گفت که تحقیقات در مورد کشته شدن زندانی 65 ساله از سوی زندانی 41 ساله آغاز شده. در رویدادهای ماهای اپریل و آگست سال 1999 دست کم 46 تن زخمی شدند و یک تن کشته شده بود. پایان خبرها.
تشکر از شما احمدی صاحب به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. ساعت 5:06 به وقت افغانستان. حالا فهرست مختصری از گزارش های این برنامه. گزارش تازه یونما میگوید اگر از آغاز مذاکرات صلح در دوحه قطر تا کنون 11 فعال حقوق بشر و رسانه‌ای به گونه هدفمند کشته و ترور شدند. حکومت طالبان را مقصر میداند و طالبان آن را رد میکنند. آغاز تحقیقات در مورد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه. والی هرات میگوید سودجویان این کار را کردند.
تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده و اسکورت بکنه، حاضر نشده گوره از ساحه بکشه، فقط به امید از اینکه یکی بار از افشا نشه و که دوم که بتون داخل قریه رو تخلیه کنه.
ساخت ساز خودسرانه در اطراف بند امیر بامیان.
از دولت نمیره توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای مراجعه کنه که همی دستفروشی خراب نزی.
در برنامه کودکان رادیو آزادی میشنوید که خانواده ها با کودکانشان که از چشم مشکل دارن چگونه رفتار میکنن و چی صدا میکنن.
خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکنن قیچ و
همچنان برنامه ورزش در آخر این برنامه خبری با ما باشید. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 میشنوید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود نوشته که در 3 سال گذشته 65 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد از اول ماه جنوری سال 2018 تا 31 جنوری سال 2021 کشته شدند. گزارش افزوده که 11 کارمند رسانه‌ای و فعال حقوق بشر از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی به گونه هدفمند ترور شدند. یونما از دولت و طالبان خواسته که اطلاعات مربوط به قتل‌ها و بمب‌گذاری‌ها را با مردم در میان بگذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به اساس گزارش تازه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از اول جنوری 2018 تا 31 جنوری 2021 65 کارمند حقوق بشری و رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. به اساس این گزارش 11 کارمند رسانه حقوق بشری از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی از 12 سپتامبر 2020 تا 31 جنوری 2021 به گونه هدفمند کشته شدند. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان میگوید صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها برای هر جامعه باز و شایسته ضروری است. در زمانی که گفتگو و پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره و توافق سیاسی باید در محوریت قرار گیرد، صدای مدافعین حقوق بشر و رسانه ها باید بیشتر از هر وقت دیگر شنیده شود، اما در عوض آنها خاموش می شوند. بر اساس این گزارش در 3 سال اخیر از 65 قربانی 32 تن از حوزه حقوق بشر و 33 تن از بخش رسانه ها هستند که این تعداد 11 تن که شامل 5 مدافع حقوق بشر و 6 کارمند رسانه ای است تنها در 4 ماه اخیر جانهایشان را از دست دادند. این گزارش وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرده و از همه طرف های درگیر خواسته است تا از خشونت خود بکاهند. پیام دولت افغانستان این است که خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی چهره های شناخته شده در جامعه هستند و طالبان نمی خواهند آنها را زنده بگذارند. ضیا ورسیجی عضو دفتر مطبوعاتی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به رادیو آزادی میگوید
گروه طالبان پس از توافق با ایالات متحده آمریکا در دوحه دست به ترور هدفمند انفجار ماینهای کنار جاده ای و ماینهای مغناطیسی زدند. اعترافات عاملین ترور هدفمند در کابل بیانگر این واقعیت امر است که در عقب همه ترورها دست گروه طالبان است و واکنش این گروه در برابر اعلامیه معاونت اول ریاست جمهوری به خاطر اعدام عاملین ترور هدفمند در شهر کابل بیانگر این واقعیت امر است.
اما طالبان همواره حمله به روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را محکوم کرده و هر نوع دست داشتن در قتل آنها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفته که تحقیقات خود را درباره عاملان قتل‌های هدفمند انجام داده و در زمان مناسب آنها را با مردم شریک می‌سازد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 12 نوامبر 2020 در اثر انفجار ماین چسبکی در موترش کشته شد. اگرچه دولت افغانستان گفت که برخی افراد در ارتباط با این قتل دستگیر شدند، اما عاملان قتل شمار دیگر خبرنگاران تاکنون مشخص نیست. یما سیاوش گوینده پیشین تولونیوز، رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در غزنی، ملاله میوند گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار و شمار دیگر از خبرنگاران در چند ماه اخیر کشته شدند. پیامد این حملات برای جامعه رسانه‌ای مدنی سنگین بوده است. در گزارش یوناما آمده شمار زیادی از خبرنگاران دست به خودسانسوری زده یا کارشان خانه و کشور خود را ترک کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که برخی از گروه‌ها از آتش سوزی در گمرکات اسلام قلعه سوء استفاده کردند و گفته او تعدادی از رانندگان و برخی از حلقه های مافیها در تلاش برای فرار از پرداخت به موقع مالیات و تعداد همدن موترها را آتش زدند تا کالاها را در آن پنهان کنند. آقای قتالی افزود با کسانی که در جلوگیری از حادثه سلحنگاری کرده و یا از راه های دیگر تخلف کردن برخورد جدی خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات، والی هرات جنبه های دیگری از این حادثه را فاش کرده است. عبدالوحید قتالی گفت که تعدادی از گروه های مافیایی از جمله شماری از رانندگان از این حادثه سوء استفاده کردند. با گفته والی هرات، برخی از کالاها و وسایل نقلیه را رانندگان برای سرقه سوزانده و یا پنهان کردند و برخی از گروه های مافیایی در تلاش فرار مالیاتی بودند.
چرا مافیا امروز همکاری نمی کنند که موتر از اونها را ما ببرند به داخل گمرک؟ من به کنار تاجر خود هستم، تاجر خودم میشناسم، اما فیصدی بزرگی که کسایی که امروز آمده و ادعا میکنه کسایی است که در اونجا فسادی انجام داده و امروز حاضر نمیشه واسطه بیاید. تمام دریورا از پیش ما فرار کرده در شهر، حاضر نشده ور اسکورت بکنه، حاضر نشده گوره از ساحه بکشین، فقط به امید از اینکه یک بار از افشا نشه و که دوم که بتون داخل قریه رو تخلیه کنه. 80% وقت ما رو نافرمانی های از اینا گرفت.
عبدالواحد قتالی همچنین گفت که در روز آتش سوزی برخلاف معمول به جای 600 اراده موتر 2500 اراده موتر در گمرک جمع شده بودند که 85% آنها از سوختن نجات یافتند و 15% دیگر به گونه کامل در آتش سوختند. والی هرات با آنکه دلیل آتش سوزی را انفجار یک تانکر گاز عنوان کرد، اما توضیح جزئیات بیشتری آن را به پایان بررسی ها موکول کرد. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را غفلت وظیفوی مسئولان و فساد عنوان میکند. در اعلامیه این اتاق آمده است که در روز آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه نزدیک به 40% کالای تجاری سوخت و یا چپاول شده است. در اعلامیه که اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی فرستاده، به نقل از زمان هاشمی رئیس این اتاق آمده است، آتش سوزی هرات در نتیجه ناامنی نه بلکه به دلیل غفلت، بی‌پروایی و فساد مسئولان به میان آمده است. ناامنی در کشور قابل توجه است، اما خاص سکتور خصوصی، آوردن اصلاحات، شفافیت و حسابدهی در گمرکات است که حکومت نیز قادر به انجام آن است. آقای هاشمی افزوده که برای آوردن اصلاحات در این بخش به اراده نیاز است. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه در هرات حدود 1.45 دقیقه روز شنبه از یک تانکر تیل آغاز شد و پس از آن به تمام گمرک گسترش یافت. بازرگانان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان زیان مالی این آتش سوزی را بیش از 200 میلیون دلار عنوان میکنند. اما حکومت میگوید برای بررسی زیان مالی این آتش سوزی هیئت جداگانه تشکیل داده که فردا کارش را آغاز میکند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه دولتی هیواد نوشته است که شدت جنگ و خشونت از سوی طالبان و دیگر گروه های اراس افغان نه تنها اینکه امیدها برای صلح را خدشه‌دار ساخته است، بلکه نگرانی های را به سطح داخل و خارج برانگیخته است. روزنامه در ادامه اظهارات دیوید پیتریس، رئیس پیشین اداره استخباراتی امریکا را تذکر داده که گفته است طالبان تنها خواهان بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان و آزاد شدن زندانیانشان هستند. اما با گفته وی در اصل وضعیت افغانستان به گونه جدی قابل نگرانی است و طالبان در بخش مذاکرات صلح به تفاوت هستند. روزنامه نوشته است که طالبان برای کاهش خشونت ها نه، بلکه به خاطر رهایی زندانیان خود و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان توافقنامه را امضا کردند. با نوشته هیواد این نگرانی به جای خود است، اما با گفته نویسنده مهار کردن این وضعیت خطرناک مسئولیت بزرگ جهانیان است، زیرا با باور نویسنده توریسم در مقایسه با گذشته بسیار تقویت شده و وضعیت افغانستان گام به گام بر وضعیت جهان تاثیر گذار است. روزنامه مسیر با اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اشاره کرده که هشدار داده است هرگاه حکومت توافق انجام شده با این حزب را عملی نسازد، ارگ را محاصره خواهد کرد. در ادامه روزنامه نوشته است که حکومت تا حال باید این تعهد را عملی میکرد. نویسنده روزنامه تاکید کرده است که هرگاه حکومت توافقنامه با حزب اسلامی را عملی نکند، طالبان هم به حکومت باور نخواهند کرد. با باور سرمقاله نویس، عملی کردن توافقنامه با حزب اسلامی مکلفیت حکومت است و باید آن را عملی سازد. آزادی زندانیان سیاسی حزب اسلامی، فراهمسازی محل بودوباش به بازگشت کنندگان این حزب، ثبت قربانیان و معلولان آن، اجرای حقوق بازنشستگان این حزب، جلب و جذب کادرهای نظامی این حزب و جاسازی آنان در صفوف نیروهای امنیتی از موارد مهم این تفاهم نامه اند که با گفته آقای حکمتیار تا هنوز از جانب حکومت عملی نشدند. اما ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر حکمتیار گفته است که برای هیچ گروه و یا شخص این حق را نمی دهد که از رای زور بر هر حاکمیت کند. با همین گونه کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی گفته است که تاکنون به تعداد 1164 زندانی حزب اسلامی از زندانهای حکومت آزاد شدند.
ما یک گروه حمایت از ترکمنان میگوید اعتراض های آنها به خاطر رهایی کودک به نام عبدالرؤوف تا زمان دوام خواهد کرد که دولت این کودک را از چنگ ربایندگان رها کند. این گزارش را، این مصاحبه را بعداً میشنویم و اکنون یک گزارش جهانی را میگیریم. حزب ملتگرای چپ کوسوا وعده داده است که پس از انتخابات پارلمانی قدرت را به دست بگیرد. آلبین کورتی رهبر حزب چپگرای انتخابات دیروز 14 مای فوریه را اما پرسی در برابر دولت فیلی خوانده است. او گفت که این انتخابات فرصتی را برای شروع تازه به این حزب فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش‌های اولیه در انتخابات پارلمانی دیروز کوزوو بیش از 45% افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کردند. مقامات کمیسیون انتخابات اوایل روز دوشنبه گفتند که بیشتر آرا شمارش شده و نشان می‌دهد که حزب میلیگرای ویتی وندوزی 48% آرا را به دست آورده است. طرفداران این حزب در پریشتینیا پایتخت این کشور در اطراف دفتر مرکزی این حزب برای تجلیل این پیروزی گرد هم آمده بودند. آلبین کورتی رهبر حزب چپگرای ویتی وندوزی و نخست وزیر پیشین این کشور گفت پیروزی کنونی فرصت برای ایجاد تغییر مورد نظر آنها است. آلبین تا اوایل جون سال 2020 نخست وزیر کوزوو بود. این بار برای حکومت باید با احزاب دیگر نیز ائتلاف کند. آلبین کورتی گفته که برای ایجاد یک حکومت عدالت محور ایجاد فرصت‌های کار را در اولویت قرار خواهد داد. اختلاف‌های کوزوو با صربستان نیز مشمول دستور کار حکومت جدید این کشور است. حزب چپگرای کوزوو زمان قدرت را به دست می‌گیرد که این کشور در کنار دیگر چالش‌ها با ویروس کرونا نیز روبرو است. خبرگزاری آلمان گزارش داده که بر اساس نتایج اولیه حزب محافظه‌کار حاکم 13% آرا را به دست آورده و سوی دیگر حزب دموکراتیک کوزوو 17% رای را کسب کرده که این در تاریخ هر دو حزب کمترین سطح رای را نشان می‌دهد. عبدالله هوتی رهبر حزب دموکراتیک محافظه‌کار و صدر اعظم کنونی شکست حزبش را پذیرفته است. او گفته که انتخابات به گونه درست برگزار شده و همه معیارهای اروپایی در آن رعایت شده است. این بار هوشاج رهبر حزب دموکراتیک نیز برای حزب ملی چپگرا مبارکباد گفته است. هوشاج افزوده که در بخش ائتلاف با حزب برنده سهم نمی‌گیرد. کوزوو در فوریه سال 2008 در جنوب شرقی اروپا استقلال خود را از بوسنیا اعلام کرد و سوی 98 کشور عضو در سازمان ملل به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کارشناسان امور گردشگری و اقتصادی میگویند نبود پلان تفصیلی برای پارک ملی بند امیر سبب شده که مردم محل به صورت خودسرانه در اطراف این پارک طبیعی ساخت ساز کنند. با گفته کارشناسان محلی این امر در دراز مدت باعث کاهش شمار گردشگران در این میراث طبیعی جهان نیز خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پارک ملی بند امیر یکی از میراث‌های طبیعی شگفت‌انگیز جهان در مرکز افغانستان است که اخیراً به یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های گردشگری مبدل شده. اقتصاد مردم محل بند امیر وابسته به میزان گردشگری در این پارک است. اما کارشناسان امور اقتصادی و گردشگری میگویند عدم پلان تفصیلی سبب شده که شماری از مردم محل خارج از برنامه‌ریزی جامع در اطراف بند امیر فروشگاه‌ها و رستوران‌ها ایجاد کنند و از فواید اقتصادی آن بهره‌مند شوند. فاطمه 55 ساله برای تأمین مخارج خانواده 8 نفره اش در پارک ملی بند امیر صنایع دستی اش را می فروشد. اما او از متوقف شدن فعالیتش به دلیل نبود یک جای مشخص هراس دارد.
یک خود زراعت داشتی دولت گرفت. همش گرس سیم خاردار کشیدم. مگه اینا مال دولت است؟ یک گاد گوسفند مصفنی داشتی فروختی. این من خدا شد هیچ چی نداره. این من یک دورانه دسفروشی، این من چه مدی یک تخت خورم مدی. همین تختم دروز باد نمیله دولت. مگه اینا را جمع کنیم برین اینجا اشغال نکنین. از دولت این من توقع داره که دمو یک دانه غرفه یک چیز بده یک جای جای برو جور کنه که همین دسفروشی خراب بندازی.
علیرضا ابراهیم استاد پوهنتون بامیان و کارشناس امور گردشگری است. او به رادیو آزادی میگوید
اگر ما همچنین یک پلان رو نداشته باشیم میشه که در آینده بند امیر بسیار بیرویه رشد بکنه و این رشد بیرویه تاثیرات بسیار خرابی در روی محیط زیست، روی بحث اقتصادی، مثلا یک تعداد مردم ممکن بهره‌مند شود از منافع اقتصادی، یک تعداد بهره‌مند نشود، مردم فقیر، مردمایی که حاشیه‌نشین است، مردمایی که آسیب‌پذیر هست، اقشار آسیب‌پذیر، اینا نمیتونه که از منافعش به خوبی بهرمند شد و در قسمت رسیدگی و ارائه خدمات هم میتونه که تاثیرات منفی بوده.
اما مسئولان محلی بامیان میگویند پلان تفصیلی بند امیر تحت کار است و پس از تکمیل شدن تطبیق میگردد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی میگوید این پلان بخش عمده مشکلات موجود را حل میکند.
پلان تفصیلی و انکشافی پارک ملی بند امیر مطابق به پلان مدیریتی ساخته شده. برای منظوری به وزارت زراعت، محیط زیست و وزارت شهرسازی به مرکز ارسال خواهد شد. بعد از طی مراحل شدن منظوری و تهیه شدن پلان انکشافی، مکان اعمار هتل ها و رستوران ها مشخص شده و سرمایه گذاران میتوانند در پارک ملی بند امیر سرمایه گذاری کنند.
اما فاطمه میگوید مقام های محلی سال هاست که از تطبیق این برنامه سخن میگویند، ولی تا کنون این برنامه عملی نشده و ساخت و ساز خودسرانه در ساحات مختلف بند امیر همچنان ادامه دارد.
یک گروه عامی حمایت از ترکمنان میگوید اعتراض های آنها به خاطر رهایی کودک به نام عبدالرؤوف تا زمان دوام خواهد کرد که دولت این کودک را از چنگ آدمربایان آزاد نکند. مردم در اعتراض به آزادی این کودک اکنون راه بندر آقینه به چهار ولسوالی انخوی را بستند. در این رابطه مصاحبه ای را با کمال گونش رئیس این سازمان اجتماعی انجام دادم. نخست از وی در مورد اعتراض ها و در نتیجه بستن بندر آقینه پرسیدم.
تقریبا یا از 110 روز بیشتر میشه که کوه شتاب شده و تقریبا 80 روز بیشتر میشه خیمه ترسونه در در ولایت باشه به خاطر عدالت خواهی و همونجا خیمه را زده بودیم و بالاخره ما مجبور شدیم دولت که در حال کنم مجرمین هم پیش دولت همه چیز مسفرانه پیدا شده از خاطر زمان. بعد از اون از روز پنجشنبه 4 روز شده که تقریبا این بنادر فرهدی بند است. ما خودم شخصم بگیم بندر سرحدی آقینه قرار داریم در راست از طرف نهایت رهبری.
ما امیرم میپرسیدم آقای گونش که دولت از همه امکانات خود فکر میکنم که استفاده کرده، تلاش کرده تا این کودک پیدا کنن و شما باز هم به می اعتراضتان دوام میدین مانع رفت آمد وسایط و انتقال اموال از بنادر میشین، یعنی این را شما معقول میدانین به نظرتان؟
درست است فرموده شما، اصلا این معقول نبود. ما هم در مقابل دولت یک حرکت مسالمت آمیز و یک خیمه تحسن تقریبا 80 روز برپا کردیم. بعدم دولت همو مجرمین که حتی دستگیر کرده بودن پس وار رها کردن به ضمانت مقامات، به هدایت مقامات رهبری دولت. ما علت زور نفهمیدیم که برازیا یک ملت مهم است، ملت میلیونی مهم است یا چهار تا دزد و آدم رباز مهم است. بالاخره ما همی فشارها را که داریم دولت پس همون کسایی را که رها کردن پس او را دستگیرم کردن نظر به راپورهایی که خود دولت داده و یک تعداد کسای دیگر هم دستگیر کردن، یک هشت عملیات دیگر هم یا برا انداختن. در اونجا خود همون مقامات بلخ هم گفتن ما یک تعداد نفر دیگر هم دستگیر کردیم. درست است همین اعتراض خوب نیست، مگر بداد ما کسی تا هنوز به اینقدر روز نرسیده. همین عبدالرؤوف جان که آزاد شود ما یک روز هم اینجا ایستاد نمیشیم.
گونیش سب خود این درست است، گونیش سبی خوب بیخی دقیق از گپ شما، یعنی شما دردار هستین کودک اختطاف شده، دایی مشکل نیست، یعنی این درست است که شما مشکلات دارین و ایره مشکل میبینین، اما دولت هم همی امکاناتش فکر میکنم به نظر ما فکر میکنم که دولت هم همی قدر امکانات داره که تقریبا 20-28 عملیات کرده، تعداد نفرها را دستگیر کرده و بالاخره ای نفرها اعتراف نکردن، یعنی چیز از اونا نیافتن، یک تعدادشان به ضمانت رها کردن. شما چی رقم تحلیل میکنین همی اقدامات دولت هم؟
و ما تحلیل ما اینیست که یا هم پشت پر دارن هم مشت پر دارن، یا هم داخل مقامات رهبری دولت تمامش هم نفر دارن یا را پشتیبانی میکنن. اگر دولت به ما ابتدا که یا را دستگیر کرده بود از پیش از یا به صورت درست و دقیق بالای از یا فشار می آورد و تا هنوز اینین عبدالرؤوف جان به فکر ما پیدا می شد. یکقدر تظاهرات ما، یکقدر دادخواهی ما به یک قدر زیاد کشانیدن نمیشد.
میگن که این تفلک در ساحه تحت کنترل طالبان یک تعداد گفته شده، یعنی یک گزارش های وجود داره. این چقدر دقیق است؟ این چی فکر میکنین شما؟
شایدم ما او را دقیق فکر کرده نمیتونم. این یعنی سایه دولت و سایه مخالفین دولت، حتی از مخالفین دولت هم تقریبا ابتدا 11 نفر از دستگیر کرده و تمام افراد اعتراف کردن، پس هم یک دو نفر دیگر هم یا دستگیر کردن.
گونیش سب آخری دفعه که با این کودک یا با ربایندگان این کودک تماس گرفته شده یا اونا تماس گرفتن چه وقت بوده آخرین دفعه؟
و تقریبا یک هفته پیش تقریبا با یعنی خانواده یعنی طفلک یک عکسش و صدایش روان کرده بودن، یا حتی طفلک آزار و اذیت هم کرده بودن، خیلی عکسش به این شکل روان کرده بودن. شما خدا اصلاح کنین. در غیر از ما تمام کارهایی را که میکنین، هر کسی که میبینین، ما اطلاع داریم. گفته
مصاحبه بود با کمال گونش، رئیس سازمان اجتماعی حرکت ترکمنان در افغانستان. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نخست فشرده خبرها با احمد جعفر احمدی.
یوناما گفته است از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در ماه سپتامبر سال گذشته به این سو دست کم 11 مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌ای در حمله‌های هدفمند در این کشور کشته شدند. مقام‌ها در ولایت ننگرهار می‌گویند که 7 عضو کلیدی گروه داعش به شمول یک انتحار کننده در شهر جلال آباد به قتل رسیدند. معترضان در چند شهر برما یا میانمار گرد هم آمدند پس از آن که مقام‌ها دسترسی به اینترنت در سر کشور را محدود کردند و نیروهای تازه نفس به شهرهای بزرگ فرستاده شدند. براد اسمیت رئیس شرکت مایکروسافت میگوید حمله های سایبری که روسیه به خاطر آن مقصر دانسته شده شاید بزرگترین و پیچیده ترین حملات است که جهان تاکنون شاهد آن بوده. و روسیه کشتی باربری بی سرنشین را به سوی ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد.
تشکر از شما احمدی صاحب به خاطر ارائه فشرده خبرها و سپاس از شما شنوندگان عزیز که رادیو آزادی را تا این دم میشنوید. در ادامه دو برنامه رادیو آزادی کودکان و ورزش آماده پخشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان امروزی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرگ که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشه گیر شده میرفت از خانواده و از اونمو دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکدن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه به چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوی که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب هستی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم ها باید کوشش کنه که در مکتب ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم اگر می همه تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون نتین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگر یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخورد ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چی جواب جوان باشه چه طفل باشه به نامهای مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان را در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموعه اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسان فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه به یک نوی. این خودزنی یا آرامشی که توسط خودزنی حاصل میکنه حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حلی مسئله نباشه اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول چه بزرگسال است ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها اجتماع مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعداد هایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواه اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که بر معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود را از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشین.
تشکر. سلامت باشین.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه حاضر. شنونده های گرانقدر، در برنامه حاضر برای علاوه رویدادهای ورزشی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه مشنوید در مورد حضور ورزشکاران خارجی برای مسابقات در افغانستان.
حضور ورزشکارای کشورهای دیگه یا خارجی در افغانستان امید واکننده است برای مردم، برای مردم امید میبخشم.
جواهر زاخلوال ورزشکار رشته تکواندو در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات خواهد داد.
مدت 10 سال میشه که من رشته تکواندو در افغانستان را پیش میبرم.
و مطلب معلوماتی میشنوید در مورد تاریخچه ورزش هاکی.
سال 1934 در افغانستان ایجاد شد، از ولایت نورستان تشکیل گرفت.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به چند رویداد ورزشی که توسط همکاران پیشکش می شود. راشد خان بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر پاکستان به آن کشور سفر کرد. این نخستین بار است که راشد خان در لیگ برتر پاکستان بازی می کند. راشد خان را تیم قلندرز لاهور در داوطلبی پی اس ال با قیمت بلند خریداری کرده است. راشد خان در صفحه تویترش نوشته که در راه کراچی است و برای اولین بار در لیگ برتر پاکستان بازی می کند. مسابقات بزکشی در ولایت پکتیکا با پیروزی تیم شاورگر پایان یافت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقه بیش از 8 تیم شرکت کرده بودند که همه خوب درخشیدند. وی گفت که هدف از راه اندازی این مسابقات شناسایی چهره های برتر و بلند بردن مهارت های ورزشکاران است. این مسابقه در ولایت پکتیکا تحت عنوان صلح و وحدت ملی راه اندازی شد. بزکشی یکی از بازی های دیرینه و سنتی افغانستان است که علاقمندان زیاد دارد. قرار از داوطلبی مسابقات مرحله 14 هم لیگ برتر آی پی ال هند سال 2021 میلادی در شهر چینای هند برگزار شد. آی پی ال یکی از لیگ های مشهور جهان است که با شمول هند بازیکنان کشورهای مختلف جهان علاقمند بازی در این لیگ هستند. نور احمد لکنوال بازیکن جوان افغان است که برای اولین بار در این لیگ تجارتی در داوطلبی مسابقات لیگ آی پی ال پیشنهاد خواهد شد. در کنار بازیکنان کشورهای دیگر با شمول اصغر افغان کپتان افغان، شمار زیاد بازیکنان در این داوطلبی خود را ثبت نام کرده بودند. از 30 بازیکن افغان تنها 7 تن با شمول مجیب زادران، نور احمد لکنوال، قیس احمد، کریم جنت، رحمان الله گرباز، فضل حق فاروقی و نوین الحق در فهرست برگزیده شدند که به داوطلبی پیشنهاد می شوند. نبی و راشد با تیم قبلی حیدرآباد باقی ماندند که در مرحله 14 هم لیگ برای همین تیم بازی می کنند. قابل یادآوری است که مرحله 13 هم مسابقات آی پی ال به سبب شیوع ویروس کرونا در امارات متحده انجام شد که با پیروزی تیم ممبئی پایان یافت. شنونده های عزیز، شما شاهد مسابقه ولی هوتک قهرمان مبارزات آزاد با حریف برازیلیش و همچنان بازیکنان دیگر در کابل بودید. همکارم در مورد راه اندازی این مسابقه به خصوص در مورد حضور ورزشکاران خارجی برای مسابقه در افغانستان نظر یانس پوپرزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک را پرسیده است. آقای پوپرزای در مورد گفت:
واقعا مسابقه بسیار عالی بود که به تمام ملت افغانستان تبریک میگم که هوتک عزیز ما برنده شد و قهرمان شد. حضور ورزشکارای کشورهای دیگه یا خارجی در افغانستان امید واکننده است برای مردم، برای مردم امید میبخشه و یک فضای خوبتر را میتونیم تصور داشته باشیم که آینده افغانستان انشاءالله درخشان است و ورزش یگانه وسیله است که به مردم امید و خوشبختی و خوشحالی داده می و در این بخش ما مصمم هستیم که در 2021 با دیگر فدراسیون و دیگر رشته ها مشترکاً کار کنیم و حضور ورزشکارهای کشورهای دیگر در افغانستان داشته باشیم.
بله بله پوپالزه صاحب، از نظر شما در شرایط فعلی برای آمدن ورزشکاران خارجی در افغانستان چقدر زمینه مساعد است؟ و این مسابقه که هفته گذشته ولی هوتک با حریف برزیلیش داشت، این مسابقه چه پیامی برای دیگه ورزشکارا داده میتونه و چقدر امیدواری را برای ورزشکارای دیگه داده میتونه یا وا هم بتونن حریفای خود از کشورهای دیگه به افغانستان دعوت بکنن و این جمعایشون مسابقه بدن؟
از لحاظ فنی و تکنیکی زمینه که مربوط به تیم المپیک میشه و فدراسیون میشه خوب است، آمادگی لازم است، اما مسائل امنیتی واقعا نگران کننده است. اما ما تصمیم به می داریم که به مردم خود روحیه بدیم، مردم خود امیدواری ببخشیم و در زندگیشان مردم ضرورت داره که تا خوشیهایی را با همدیگر شریک کنه و وسیله بسیار خوب است. ما پلان نهایی ساخته همراه ارگانهای امنیتی شریک می سازیم، اما هنگی و همکاری از اونا برای آمدن ورزشکارهای خارجی حتمی لازمی، بدون همکاری از اونا هیچ امکان نداره. که باید بگویم که من تشکر هم میکنم به خصوص از وزارت امور داخله و وزارت خارجه که در رابطه با ویزه ورزشکار ما از برزیل و آمدنشان تامین امنیتشان بسیار همکاری کرده، مسابقه که آقای اوتک داشتن و واقعا بسیار تامین امنیت خوب شده بود. ارگانهای امنیتی ما تمام همکاری که لازم بود در کار انداخته بودن و بسیار بود امنیت خوب تر و ما را دیگه امیدوار میسازد که بتوانیم مسابقه خوبتر و در افغانستان دایر کنیم.
بر علاوه مسابقه ولی هوتک در آینده برنامه برای برگزاری مسابقات در بخش های دیگر هم است که بازیکنان خارجی با ورزشکاران افغان در افغانستان مسابقه کنند؟
تصمیم فهمی است که در سپورت های انفرادی و رزبی و سپورت های اجتماعی گروهی ما ورزشکارا باید شامل شوند، از خارج باید به این زمینه مساعد شود تا فضا بسیلی تغییر کنه و همچنان اقتصاد رو خوبتر از افغانستان به بیرون باشن. پلان نهایی نشده هنوزه، سرشکار ادامه داره با فدراسیون، اما تصمیم میسته که لیگ برتر والیبال و همچنان مسابقه مثل بوکس و تیکواندو ورزشکارهای خارجی دعوت شود اینجا در مسابقات ملی ما اشتراک کنند.
دو بخش ما حضور مردمی ها و ورزشکارهای خارجی در خود داشتیم، یک بخش به خاطر متخصصین است که مربی های خارجی را به افغانستان دعوت میکنیم که تا ورزشکارهای ما را و مربی های ما را کمک خود کردن در ارتقای ظرفیتشان. بخش دیگهشان رقابتی و مسابقه است که در حضور ورزشکارهای خارجی میباشد، همراه فعلا همراه فدراسیون های مختلف در این رابطه طرح و برنامه هایش را تکمیل میسازیم و قریب این پلان تکمیل خواهد شد و باز با دورهای مختلف دولتی امنیتی شریک ساخته میشه به خاطر هماهنگی و همکاریشان.
در حال حاضر هم متخصصین و ترینران خارجی در افغانستان هستند که برای ورزشکاران آموزش بدن؟
متاسفانه فعلا متخصصین نیستن و یا هم اندک شمار بودن که به خاطر مشکلات ویروس کرونا و قیودات سفرها پس رفتن. شما شاید استین که آقای ماستر منسن هاک در تکواندو سالهای متمادی بسیار زحمات کشیدن و بسیار بزرگ داشتن. چند قبل ما بر لیگ برتر والیبال از کشور ایران متخصصین داشتیم برای مدت کوتاه، اما پلانی است که در 2021 تعداد از این متخصصین در رشته‌های مختلف زیاد شود و حدوداً 8 برنامه آموزشی برای مربیان داریم در 8 رشته مختلف که یک سرش از توسط مربیای خارجی و یا متخصصین خارجی تدریس میشه.
این آموزش ها سوی متخصصین خارجی برای ورزشکاران تا چه حد مفید است؟
مدرسین خارجی اکثر از طرف فدراسیون‌های جهانی معرفی میشه. ما میفهمیم که تمام تکنیک‌ها و تکنیک‌های جدید و یا متدای جدید اول توسط فدراسیون‌های جهانی تدریس میشه، آماده میشه و بعد از او برای مدرسین خودشان آموزش داده میشه تا بتونه او به شورای دیگه مثل افغانستان بیان و اینجا او تدریس کنه. بنابراین سطح مدرسین به سطح بین‌المللی میباشه و در داخل افغانستان تصمیم امنی است که تمام رشته‌های ورزشی تمام فدراسیون‌ها باید استادایشان لایسنس یا مجوز فدراسیون جهانی خود داشته باشد و این سلسله را ما حمایت میکنیم که ما بتوانیم مربیای ما ارتقایشان بلندتر باشه و سطح تمریناتشان به اساس تقاضای ورزشکارا و همچنان رقابتهای بین‌المللی به بالا بره تا ورزشکارای ما بیشتر آماده شوند.
شنوندههای عزیز، در این بخش برنامه جواهر ظفریوال ورزشکار رشته تکواندو در مورد زندگی شخصی و ورزشیاش برایتان میگوید.
من جواهر ظفریوال هستم، تیم ملی تکواندو افغانستان و از ولایت کندوز میباشم. مدت 10 سال میشه که من از
امراض تکاندو رو در افغانستان و پیش میبرم و در سال 92 در سمه حوزه تیم تکاندو افغانستان رو بدست آوردیم و الحمدلله سوال بشتری مطمئن خود و خارجی و شروع کردیم. این سال 16 و دمیستم ما قرار است که من تکاندو رو در ولایت کندو شروع کردم. حال در تاوزید 23 سال نارم تقریبا در ازه سال میشه که من تکاندو رو در افغانستان رو پیش میبرم و یک از جایت ما استازم بود که سوال مغفرت کن کنن و همیشه برای ما تشویق انگیزم میدادن و الگوی دیگه با نصر احمد باوی بودن و در افغانستان میدالا کس میکنم و ما وقتا مسابقاتشان و تصویرشان رو میدیدیم واقعا افتخار میکنیم که ما یک روز بکنیم حضیت تیم ملی تکواندو افغانستان رو بدست بیاریم بر افغانستان افتخارات کسب نماییم. خب در کنار ورزش ما همچنان ماموریت هم پیش میبریم و کاربارش بزنس آزاد هستن. ما روزانه در حدود 300 تمرین هم میکنیم و همچنان مصروف درس هم میباشیم. اولین وقتی که آمدیم از مسابقات کابل شدیم در اون وقت رولای نکو از قسمت المپیک مدال ورزش بر افغانستان کمایی نموده بود و وقتی به او آدم از گرفتن خوش یک افتخار بود که ما وقت مسابقات ملی آمده بودیم از آدرس از ولایت قندوز و ما با پنج برد مسابقه آخر با رولای نیپا یک از قهرمانان المپیک جهان هستند واقعا به او مسابقه کردیم و مو چند مسابقات ما از مقام دوم شدم و رولای نیپا مقام اول گرفت. برای بسیار جای افتخار و جای خوشی بود که با یک از قهرمانان المپیکی مبارزه کردم. ما در مسیر وقت دو مسابقات انجام دادیم که بیشتر تجیه خارجی شدن مسابقشان مسابقات داخلی شدن که از این مسابقات بیدالای اطلاع و برون نقره را کسب کردیم. مسابقات ما از مسابقات زیاد خارجی رفتیم که با کشورهای کشور دبی برگزار شده بود که با کشورهای یمن بود و همچنان مسابقات آخر ما که در کشور ازبکستان بود که با رفای ازبکستانی و تاجیکستانی و ترکمنستان بود که دانستیم مدال طلا را کسب نماییم. با کل جوانای قطران همی است که باید جوانی و انرژی خود را برای مثبت مصرف کنند و ورزشکارایی کنند. همیشه وقت تمرین عرق میرسانم باید همو هدف که دارم خود به او باید برسانند و هیچ وقت ناامید نشوند و که از جوانایی که ورزش نمیکنند اکثر اوقات خود را به جای یا مثلا در صفحات اجتماعی مصرف میکنند. این خوبتر است که ما وقت خود را کلاپای چپورتی مصرف کنیم و بتوانیم که هم از موادهای دخانیات و همچنان از این مشکلات ها هم روانی هم دور می باشیم و همچنان بدن ما سالم می باشد. این برش خوبتر است که سپورت کنم.
و این اکساید مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی در مورد تاریخچه و چگونگی بازی هاکی برایتان در افغانستان میگوید.
هاکی یکی از بازی های بومی کشور ما بوده و در سال 1934 در افغانستان ایجاد شد. از ولایت نورستان سرچشمه گرفت. در سال 1936 اولین سفر المپیکی داشت هاکی افغانستان که اعضای تیم افغانستان بار اولی شامل مسابقات المپیک شدند. 1936 از او بعد هاکی در افغانستان فعالیت خود آغاز کرد و خوشبختانه حال ما فعلاً در دولت فعالیت های خود داره. هاکی سه قسم بازی میشه، یکی فیلد هاکی، یکی ایندور هاکی و آیس هاکی. ایندور هاکی ما شش نفره بازی میشه، یک نفر گولکیپر است، پنج نفر در میدان بازی میکنه. فیلد هاکی ما که هر تیم 11 نفر بازیکن میداشته باشه که جمله شد 22 نفر. قوانین و مقررات هاکی یک تک است، توپ مدور داره مثل فوتبال وار بازی میشه. تا جایی که تحقیق کردن هاکی از افغانستان سرچشمه گرفت و طرف آسیا و اروپا رفت. بسیار دستاوردهای خوب هم هاکی افغانستان داشته و فعلا استرالیا، هندوستان ادعای از این دارن که هاکی از کشورهای اروپا پیدا شد. مگر تا فعلا نامید نامعلوم است که ما چیز داریم که بخیر یک روز ما بتانیم که ثابت بسازیم که هاکی از افغانستان سرچشمه گرفته که بیشترین قهرمانا و علاقه‌مندان ما در نورستان داریم. بعد در ولایت خوست ما بیشترین ورزشکار هاکی را داریم که همیال خوشبختانه 10 کلب از ما فعال هستند خوست و تعداد 12 نفر از اونها در تیم ملی بزرگسالان هستند. این رقم در نوجوانان در جوانان بیشترین ورزشکار ولایت خوست ما داره. ولایت هایی که امیفیل هم ما هاکی در ایسپیریان داره ولایت نورستان هست، خوست هست، سکیاس، ننگرهار هست، فاریاب، لخمان، پنجشیر. به این ولایت ها ما فعالیت ها را داریم و علاقه‌مندان هاکی بیشتر هستند. خوشبختانه سه ولایت ما بانوان خدا ایجاد کردیم که ولایت کابل است و بامیان، ایران که علاقه‌مندان داریم ما در بخش اونها.
121 مملکت عضویت فدراسیون جهانی ندارد که اما ساله پروگرام ها هست، اما از آسیایی جنوب آسیا جهانی و المپیک. بیشترین دستاوردها و قهرمانی ها را هندوستان داره و استرالیا و پاکستان.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه های آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصمیم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.